با اجازتون بریم به دنباله بحث هفته گذشته در خدمتون که در رابطه با چگونه انقلاب، روزهای انقلاب در پاریس چطور شد. آقای خمینی پاریس اومدن، جبی که در پاریس وجود داشت و اگه خاطرتون باشه راجع به اون 19 مسئله ای که به طور دائم مطرح می شد و سوالهایی که بود، نگرانی هایی که بود، تبلیغاتی که بود و اینکه شما 19 سوال رو به اصطلاح لیست کردین، مطرح کردین و جوابهایم، راه‌حل‌هایم براشون پیشنهاد کردین و به آقای خمینی دادین. و برخی از اونا هم که خوب مهمترم بود هفته گذشته در جزئیات بیشتر مطرح فرمودین و به اینجا اشاره کردین که به سه دلیل برای اینکه چرا آقای خمینی هم موازه رو در پاریس میگرفتن هم برشمرده. برخی از این نگرانی ها، سوال ها، به خصوص امروز که بعد از تجربه هستیم با باید شما، سوال ها و نگرانی های به جایی بود. و همینجوری که دفعه گذشته اشاره کردیم، برخی از این نگرانی ها و علائمش رو در پاریس هم میدیدیم. خب لطف کنیم بفرمایید که در پاریس چگونه تلاش رو، چه علائمی میدیده میشد از طرف آقای خمینی، چه تلاش هایی شد برای تشییع اون خطرات و بعد در ایران چه شد؟
از کنم شما اول بگم که ما انتقاد از خودی باید بکنیم. اون انتقاد این است که این شوق و هیجان اون انقلاب و اصرار ما بر این که ایران از رژیم پهلوی رها بشود، از این حقارت ملی رها بشود، از یک طرف در این که مرجعیت و باوری که داشتیم به مرجعیت و مقام مرجعیت و علاقه که داشتیم به آقای خمینی، اینها موجب میشد که ما خود رو سانسور کنیم در اون چه مربوط میشد به رفتار و کردار آقای خمینی. نتیجه بسیاری از علامتها رو اگر هم میدیدیم یا به ما میگفتند به روی مبارک نمیآوردیم، براش توجیه میتراشیدیم. وگرنه قاعدتا انقلاب میتوانست فرض کنم که سرنوشتی که پیدا کرد پیدا نکند. بعد کوشیدیم که اینا رو جبران کنیم که خود نامزد شدن برای ریاست جمهوری و کوشش هایی که در دوران ریاست جمهوری شد، این کوشش برای جوان بوده. اما خب جنگ عراق و مسائل دیگه هم که داخل خارج هم اضافه شدن و موفقیت رو در اون دوران اول انقلاب از جهت جلوگیری از استقلال استبداد بگیم که کاملا از بین اگر نبردم به نظر زیاد از بین بردم. حالا این هایی که من گفتم برای این هموطنان خودم توضیح میدهم که اولا برای آدمی از دید من هیچ چیز بدتر از تحقیر نیست. یعنی هر چیزی رو آدمی میتونه تحمل کنه، اما اون چیزی که قطعا نمیتوانه تحمل کنه تحقیره. حتی اونهایی که معتاد میشوند به حقارت، اگر کسی به طور مستقیم میگه که شما چقدر آدم حقیقی هستید، این واکنش نشون میده. مثلا نمیپذیره و کوشش میکنه که نشون بده نه خبیر نیست. این رژیمی که ایران داشت قبل از انقلاب واقعا مظهر حقارت ملی بود. پس این اسنادی که مربوط بوده به دوران مصدق و بعد از مصدق که امریکا منتشر کرد، یکیش سنر امومن حاکی از این است که خب شاه ایران و دوازی به دربارش جاسوسی میکردن از سرخیل امریکا برای از امور داخل کشور، خصوصا تصمیمات نخست وزیر یعنی دکتر مصدق، اینکه باید کودتا کرد رو شاه به اونا پیشنهاد کرده، اینکه باید ایران در شورای امنیت ببخشی در دادگاه بین المللی الهی محکوم بشود تا بشود مصدق رو ساقط کرد، او گفته بشه امریکا پیشنهاد کرده برادر. اما برنگشی ایرانی هم ببینن که این نسبت به خارجی ها، این شاه و امریکا و انگلیس چقدر از غرور خالی بوده، خصوص وقتی مقایسه کنن رفتار مصدق رو، سخنان رو خطاب به سفیر همین سفیر امریکا، وقت برشون معلوم میشه باید که چرا این ملت انقلاب کرد. سند 370 از اسنادی که شماره گذاری شده به فارسی ترجمه شده مربوط است به گزارش شکاهای هندرسون فرستاد به وزارت خارجه امریکا باید که در حضور شاه بوده و شاه ایران به سفیر امریکا گفته است که دولت شما و دولت انگلستان میباید به این تدلیف ارتش ما رو معین کنه. آیا میخواهید این ارتش وظیفه پلیسی و امنیت داخلی رو داشته باشه فقط؟ خب این یک تشکیلات سازبرگی میخواد. اگر نه میخواهید که این ارتش علاوه بر این وظیفه در صورتی که روسیه شوروی به ایران هم بکرد دفاع کار بازدارنده را هم انجام بدهد، تأخیر انداز رو انجام بدهد، اون وقت باید سازبرگ دیگری میخواد. در هر حال شما دولت امریکا و دولت انگلستان میباید تدلیب این ارتش رو معین کنن که کدام یک از دو ارتش میخواد. شاه ایران است به سفیر امریکا میگوید که تدلیب ارتش ایران رو معین کنید که آیا این باید فقط پلیس باشه برای اینکه شما ایران رو بخورید و ببرید، امنیت خورد و برد رو تأمین کنه، یا در صورتی که روسا هم نکردن پیش مرزم بشود.
آی بنیشت ببخشید تاریخ این سند کیه؟
تاریخ این سند درست یک ماه بعد از چیزه کتاب بیاد یک ماه بعد از کودتا است.
و این سند 370 از کتاب کتابی که آقای فرهنگ رجایی
آقای فرزنه آقای رجایی
خانم سروری،
بله،
که بر مبنای اسناد وزارت خارجه آمریکا نوشته، مثل ترجمه اون اسناد.
بله اینو عرض کنم، تاریخ 29 سپتامبر 1953 ساعت 8 بعد از ظهر صفحات 1265 و 1266 کتاب.
بله
این شاه ایران بوده در قبال امریکایی. همین آدم وقتی با هموطنان خودش رو میشد، حالا بیاین چه تبختری از خود بروز میداد، آریامهر نبیدم چی نابغه روزگار که رئیس جمهور امریکا میاد بهشون گزارش میده، دوباره ببینم. خب حالا این ملت اونم که آقای کسینجر است که آمد ایران برگشت کرد که رفتم اونجا به یک سفید امضا گرفتم برای فروش 40 میلیارد ینس به ایران.
بله.
البته بعد از اون بالا رفتم قیمت ها بود.
قیمت نفت.
آره. از ما با چنین رژیمی روبرو بودیم. حالا غیر از اون آقای دوگراس قاضی امریکایی که رفت در امریکا و نوشت که خیلی تعجب کرده بود که وقتی فرماندهان نظامی ایران به اونها گفته بودن که ارتش الان به اندازه کافی قوی هست که جلوی هر گونه تحرک مردم رو سد کنه، مثلا سرکوب کنه مردم رو، خیال شما از جهت نفت و غیره کاملا آسوده باشند.
بله.
این از اون جهت که مثلا این چنین رژیم به مردم انقلاب کرده بودن، حالا این نمیخواستن برود. اگر یه رهبری سیاسی میبود و این رو درک میکرد و به موقع تقدم پیدا میکرد در ابرازش، خب اون مسئله اصلی حل میشد. فرض کنم که یعنی ایران یک رهبری سیاسی پیدا میکرد و احتمال اینکه این رهبری سیاسی بتواند کشور رو در مردم سالاری به پیش ببرد بیشتر میشد و این استبداد دینی، فاشیسم دینی، استقرار استبداد تبهکار به نام دین و فروکاستن دین در آیین خشونت، این احتمالش بسیار ضعیف میشد. آیا ما کوششی برای اینکه این چنین رهبری به وجود بیاد به عمل آوردیم و این یا این که نه با همون ترتیبی که گفتن چنان مجذوب از این طرف چنان مغذوب بودن این شاه رو و از این طرف چنان مجذوب آقای خمینی شده بودیم که دفلت کردیم از این مهم، نه این جذبه که کار نبود، اعتماد بود، علاقه هم بود، اما نه این که ما خطر رو هیچ نبینیم. به ترتیبی که وقتی آقای دکتر سنجابی و آقای اولا قبل از این که این آقایان به ایران میایند، هنوز قبل از این که اصلا انقلاب جنبش عمومی مردم شروع بشود، من یک نامه مفصلی به همکاران دکتر مصدق از کودتایی که 8 مرداد تا اون روز در اون سرات مستقیم مونده بودن نوشتم و از اونها خواستم که بله بندن این که با هم جمع می شوند با هم یک نهار رو خورن، اینها با هم اجتماع داشته باشند و نشد نشد نشد. بعد که اون قرار بود اون نامه مت 500 امضایی امضا بشود که نشد، شد نامه 3 نفری اونم خطاب بشه. و تا اینکه آقایان مهندس بازرگان و از کنم که دکتر سنجابی به اروپا آمدن
موقعی که آقای خمینی در پاریس بودن،
بله آمدن به فرانسه.
بله.
اون چه روزمره صبح زهر شد به عمل آمد که این دوتا بنشینن و در یک اصولی توافق کنن و یک اعلامیه مشترکی همینجا در پاریس صادر کنن. با این گفته بکن با اون گفته بکن به طرف موافقت هم کردن. روز صبحی که قرار بود برویم و بینیم این حتی تغییر شود و انتشار پیدا کند، وقتی محل اقامت آقای مهندس بازرگان گفتم ایشون امروز صبح رفتن به طرف تهران. خواهش کنم به شما بعد آقای دکتر سنجابی اون متن 3 ماده‌ای رو انشا کرد در خونه آقای دکتر مهدوی، اون متن رو به ما ارائه کرد، من هم تصحیحاتی در اون متن روا دیدم، او همین تصحیحات رو پسندید و نوشت، کلمه استقلال هم یادمون رفت در اون یکی از اون مواد بیاریم. و من خودم بردم به نفر شتو. آقای خمینی خوابیده بود، داماد شب بیدارش کرد و مرد ندید و خیلی شنگول شده حسن دیده، و یک کلمه استقلالم که از ما از قلم ما افتاده بود او اضافه کرد و این تو تصویب بکنن بعد انتشار بکن. بعد آقای روز بعد آقای دکتر سنجابی در نفل شتو رفت و در اون مرد رو در نفل شتو به خبرنگاران اظهار کرد. خب حالا برخورد در اون جای برخورد ناشایستی از طرف کسانی که نمی‌بایدیم روزها رو می‌دیدن و نمی‌بایدیم کار رو می‌کردن شد، ولی خب حالا اون مد به هر حال یه مد سیاسی بود.
منظور تو چی آنم چیم؟
باستابش هم این بود که رهبری سیاسی وجود دارد، خیلی فرق می‌کنه. حالا بعد هم این بسیاری اون مرحوم رو مسئولا بهش گفتن دکتر سنجابی که رفته اونجا تسلیم شده، یه دروغ بیمزه هست لازی که تسلیم چی شده؟ یه مرد نیست که الان هم معتبر است اون محتوا، همین الان هم اگر بخوان که ایران یه تحولی بکند از استبداد به آزادی از جمله این سمس ماده هست، رعایت این سمس ماده. خب این اون آقای خمینی با این سه ماده موافقت کرده در محل اقامت خود و هم منتشر شده، این تعهد هم هست برای بوده برای آقای
خمینی.
چنان که بعدم که در مصاحبه ازش پرسیدن که شما و ایشون در این مد توافق کردید و هم امضا کردید، گفت من با کسی امضا نمی کنم ولی این هدف های ما این هاست، عنوان هدف های ما این هاست، یه تعهدی که قبول کرده. حالا بعد این آقا زده این تن نمی کنه از ابتکار، از ارزش ابتکار بزرگ سنجابی و این که تا این مرد از هم چیزی به اصطلاح عدلی سیاسی وجود نداشته تو ایران، کسی که تو دنیا که بودن که آقا وجودی دارن نمی بسیاری نبشون می دارد. اونی که دیده این تابعه نخست وزیری بود از سوی آقای بزرگ اختیار که این شکست بزرگی بوده برای جبهه مصدقی و تقویتی بوده برای این جبهه روحانی که بعد قدرت مدار از کار درآمد. یعنی شد که بعد وقتی خبر آمد که آقای دکتر صدیقی با شاه دیدار کرده و شاه به او پیشنهاد نخست وزیری کرده و من به واسطه آقای تسلیم همایون با ایشون ارتباط گرفتم که شما این کار رو نپذیرید، به لحاظ اینکه هر چه شکست در این جبهه که جبهه استقلال آزادی بوده وارد بشود زیانش برای کشور بسیار بزرگه و ایران رو نباید محروم کرد از رهبری سیاسی. او هم صحیح یافت این نظر رو و اون شرایطی هم که او داشت که شان هم توانسته پذیرد و نتیجه این که او نپذیرد. وقتی به آقای خمینی گفتم که ایشون منصرف شدن گفت خود منصرفشون کردی، میداشت که قبول میکرد یعنی نه از شهرشون زودتر خلاص شد.
آقای خمینی گفته بیدون
آره، ولی از دیده اینجور بود که اونها هر کدوم زودتر بیان میدان و بیابرو بشن و برابن پیکارشون خیالشون آسوده تر است. وقتی این حرف زد من کاملا مطمئن شدم که درست دیده بودیم این ایشون یک صحنه خالی میخواد از رهبران سیاسی. این از این وقتی این قضیه شد این که از اون به بعد تا وقتی وارد ایران شدیم و بعد در ایامی که در ایران بودیم کوشش برای تشکیل جبهه سیاسی رو ادامه دادیم تا از ایران خارج بشویم. این کوشش هاییست که ما سلام به عمل آوردیم برای اینکه ایران یک رهبری سیاسی داشته باشه، برای اینکه چیز لازمی بود. قدرت سیاسی قدرت استبداد آور است. آیا با مرجع تقلید وقتی اینجور عذاب رو بکند ببین با دیگری چه میکنند. لازم بود که یک رهبر سیاسی مقابلی وجود داشته باشه. خب این که ما شهر به شهر رفتیم و با مردم صحبت کردیم از آزادی، از حقوق انسان، از استقلال، اینها دقیقا برای این بود که یک رهبر سیاسی غریب در صحنه به وجود بیاد، حاضر باشه و بتوانه در برابر تمایل به استبداد بایسته.
آقای بنصر، چه علائم دیگه ای میدیدین در پاریس؟ که مثلا ببخشید که مثلا شما حتی برخلاف تبلیغاتی که میشه میدونم که حتی یک مرحله آقای خمینی رو راضی کرده بودین یا قانع کرده بودین که با ابتکار، شاید ابتکار یکی از نزدیکان آقای دکتر بختیار، که ایشون بیان پاریس رو به صلاح آقای خمینی ایشون رو به عنوان نخست وزیر انقلاب بپذیرن. بخواهم بدونم چه علائمی میدیدین؟ علائمی دیگه چی میدیدین از آقای خمینی که؟
از کنم یه بحث مهم نیست راجب این که اصلا انقلابی که یک ملتی درش شرکت کرد از لحاظ ولایت و حاکمیت چی معنی میده؟ چرا قدره اگر ولایت از مردمی کشوری بیرون رفت، از دست مردمی بیرون رفت، در درون مرزها نمیمونه، میره انتقاد پیدا میکنه به قدرت خارجی. اینکه امروز پنج کشور صاحب اختیار سرزنشت ایران شدند، این به ضرورت پیش میاد وقتی که مردم اون چی که حق اون مردم هست در دست خود مردم نیست. این بحثی داره، این بحث امشب بخوام بکنیم نمیرسیم که این جواب اصلی سه سوال که شما میکنید. این میگذاریم به بحث هفته آینده. بسیار مهمه از جهت این که قواعدی که قدرت پیروی میکنه از اونها در تمرکز و چرا این که قدرت مرکز جهانی لازم داره، چگونه این مرکزهای مرکز جهانی با مراکز دیگه که در کشورهای مختلف وجود میاد یک شبکه تارانکبوتی میسازه، چگونه هر کدوم از اون مراکز کشوری در درون این کشورها شبکه های تارانکبوتی میسازن که این مجموعه بشریت گرفتار میشوند در یک رشته از این تارهای عنکبوتی.
ولی آقای مجید ولی بفرمیم
شما این مسئله که در قرآن طرح میشود تحت عنوان فرعونیت و در ایران حکیم توانایی مثل فردوسی قوانین تمرکز قدرت در مقیاس جهان رو بیان میکنن، فرض کنم برای این که ما در انقلاب ایران این تارانکبوت ها پاره شدن یه بحث بسیار جذابیست و مهم نیست و ضروریست برای امروز فرض ایران.
اتفاقا
من بزنیم به
هفته
آینده و حالا میپردازیم به این که اون چی که واقع شد چه بود.
بله خواهش.
از جهت حاکمیت و ولایت جمهور مردم اقتضاش این بود که کسی تصدی امور کشور رو بکنه که نمایندگی داشته باشه از این مردم.
بله
این چیز امر واضحیه. خب حالا روزی رفتم من به نفلشتو، دیدم که مرحوم قدزاده یک روزنامه، دو تا روزنامه مثل که بود، یکیش لیبراسیون بود، مال فرانسه هم خیلی تیبون بود، یک جملاتی رو روش با چیزای از این چیز ماجیکای زرد کشیده آورده اونجا، داره برای این آقای منتظری، آقای صدوقی و چند نفر دیگه اتاق کنار اتاق آقای خمینی جمع شده بودن داشت برای اونها یکی یکی اینا رو میخوان که بختیار اینجور گفته اونجور کرده اونجور کرده این مطالب. من آمدم به آقای دکتر بختیار تلفن کردم گفتم آقا شما این حرفا رو زدید؟ گفتم خیلی این همش دروغه. گفتم آقا میگن که شما نخست وزیری شهر رو قبول کردید. گفت دروغه. ارز کنم به شما حالا من عجله نکردم بگم برگشتم اونجا به آقای خمینی و اون آقای هم بگم که با ایشون صحبت کردم میگه دروغه. من گفتم خوشبختانه اونجا رو هم دور بود گفت حالا فردا اگر که میریم اونجا رو اینا رو میدیم بهشون.
شما خودتون با من
بله بله خودم خودم با ایشون صحبت کردم. به فردا که نرسید در اینجا همون فردا اعلان شد که ایشون نخست وزیره. حالا که خاطرات مرحوم زیرکزاده رو خوندن ایشون میگوید که ها ما مهندس حق‌شناس تلفن کرد که دکتر بختیار میگوید که امر مهمیه میخواد با ما صحبت کنه. گفتم من وسیله ندارم که خود دکتر بختیار میاد شما رو میاره با وسیلهش و دکتر سنجابی هم میاد و حالا دکتر سنجابی هم دیگم حالا تو ذهن من نیست خونه حق شناسه بعد میگوید که دیدیم بله در دادم و رفتم در دادم که یک ماشین بنز سیاه خیلی لوکس گفتم این بختیار پول نداشت که ماشین داشته باشه این در گفتم شاید یکی از این دوستان مثلا آورده برایشون برفتیم اونجا و او گفت که شاه پیشنهاد میکنه و میگوید که حاضر است که نخست وزیری رو بسفارت به جبهه ملی. عرض کنم به شما و بعد هم از ایران خارج بشود به خیلی که از ایران خارج بشود و بسفارت به جبهه ملی امور کشور رو موافقت شد. فردا ما دیدیم این اعلان شد که ایشون نخست وزیره. گفتیم اه این که شما گفتید که این گفت به جبهه ملی که جبهه ملی داری تصمیم گرفت که شما نخست وزیر باشید. بعد روز بعد جمع شدیم و گفتیم آقا تو اونجا که اینجوری به ما گفتی نه من گفتم که من رو انتخاب کرده به نخست وزیری و شما دو توجه نکردید. گفتیم حالا ما اینجا ما گفتیم حالا همه ما عوضی شنیدیم برات پس ترتیبا اونطور که در خاطراتشون ما آمده اینطور بوده. خیلی خوب حالا این آقا این کار کرده رفته و یک روزی تلفن شد به من آقای عباس خلی بختیار که حالا موشی که خاله زاده بود یا خواهرزادش نمیدونم حال منصوب بود
بله
به وزیر صنایع ایشون هم بود
کابینه‌شون بود.
این به من تلفن کرد که من وقت میخواهم بیام شما رو ببینم و پیامی دارم از سوی آقای دکتر بختیار. گفتم رشید بیارید. آمد. گفت آقای دکتر بختیار میگه که خب حالا یک کاری شده. بدترش نکنی. گفتم یعنی چی میفرماید کاری شده؟ میفرماید یک تصرفیست شده. شما که یه روزی اون اول برمن وقتی اونجا تو دانشگاه اعتصاب دانشجویان رو بشکنید بعد گفتم آقا چرا این کار کردی؟ گفتی نخواستم من مکی بشم بگم تکرو خودم هم موافق بودم مخالف بودم هیئت اجرایی رأی داد و مرا مجبور معمور کرد برم این رأیش ابلاغ کنم. حالا چی شد که خود همون درش وکیل در پیش گرفتید و تکرار شدید؟
جریان
دارید. حالا شما تلفن کردم شما گفتید دروغه. اینو چه کار شما کردید؟ خب میگفت که راست آقا. بعد همینجور که به اصطلاح به هیجان آمدن یه دفعه این فکر آمد تو ذهنم که خب از یه جهت دیگم بالاخره این کشور رو دیگه حالا این آقای این تجربه کرده به خود یاره بکار شاید این قسمت حرفش بیرد نداشه که کاری نکنیم که بدتر بشه و یه فکر به ذهنم رسید حالا قبلا هم ایشون در یک سفری که مدتی خلق از انقلاب خارج کرده بود یه نامه خطاب به آقای خمینی نوشته داده بود به من که ما آماده پیروی هستیم و این مطلب چون میگویم که این آقا تنها کسی بوده که فهمیده خیر این نامه شو دادم مجله مرحوم درخشش چاپ کرد انتشار داد
نشر فصلنامه مهرگان
بله مهرگان انتشار داد
بله
عرض کنم به شما گفتم که آقا من به یه پیشنهادی به نظر میرسه گفت چیه؟ گفتم که شما برو به ایشون بگو من هم میروم به آقای خمینی این پیشنهاد رو میدم میگم که آقای دکتر بختیار از نخست وزیری شاه استعفا بده برای اینکه الان ولایت جمهور و مردم تو ایران مستقر مردم هم حاکمیت دارن دیویژن مردم حاکمیتی وجود ندارد تا ایشون از اون نخست وزیری گرفته باشه و از اون نخست وزیری استعفا کنه نخست وزیری این انقلاب رو بپذیره گفتم ایشون موافقت میکنه گفتم نمیدونم گواهی بکنه خیلی خوب پیشنهادیه عالی میشه گفتم من هیچ تضمینی نمیکنم برای اینکه بسیار بعید میدینم که در موقعیت کنونی که همه توانایی و رس اون بر هیچی نیست ایشون با همچه پیشنهاد موافقت کنه ولی اگر کرد خب کشور از تلاطم هایی و آشفتگی هایی به هم ریختن دستگاه های اداری و غیر اداری آسوده میشه به تحول آرامی انجام میگیره و یه اطمینان حاصل می شود که بعد از استبداد شاهی ما یک کشور مردم سالار خواهیم داشت یک دولت مردم سالار خواهیم داشت من هم آمدم همون روز توی عصر به نفلشاتو و با آقای خمینی گفتم که اگر همچه امری واقع بشود شما موافقت می کنید فکر می کرد و گفت بله گفتم که آقا این توجه بکنید این از اون موافقت هایی نیست که الان بگید بله و فردا بگید که نه ها اینجا پاریس هستا یعنی دنیا از بله شما این قلقله میندازه تو دنیا بعد دیگه نمیتونه بزنید زیرش ها گفت تا فکر بکنید هیچ هم از اون نیست بله ایشون هم خب نه بخیر پیشنهاد خوبی میکنم منم خیلی خوشحاله روز بعد ایشون آمد
آقای
عباس خالی بختیار و از من پرسی خود چی کردید گفتم موافقت گرفتم گفتم بله حالا من هم خوشحال گفتم لابد اون طرف هم که دیگه از دیروز اینجور استقبال میکرد حالا هم که خیلی باید از عزیز باش از این کار گفت ولی ایشون میگه نمیتوانه گفتم چرا؟ گفت برای این که میگوید ارتش کودتا خواهد کرد گفتم آقای بختیار من ارتش رو از ایشون بهتر میشناسم برای اینکه چندین سال پیش جمع کردم و تحقیق کردم تحقیق رو منتشر کردم خودی که ملتی در انقلاب است اون ارتش هم از این ملت است اون ملت اون ارتش ارتشی نیست که اگر ایشون به طرف این ملت آمد از که ها بکشه به این ملت کودتا کنه وشه تا آخر برای خاطر انگلیس و امریکا با این ملت بجنگه. این نخواهد شد. حالا بعد معلوم شد که بعد شروع تحقیقات مربوط به همین سیاست امریکا در ایران در دوره شاه و اون دوران انقلاب مشغول شدم که شد سه جلد کتاب که یکیش سیاست امریکا در ایران پیش و در دوران انقلاب.
بله.
اونجا دیدم که این نخیر ایشون به آقای کارتر مراجعه کرده از اون پرسیده که چه بکنه. و هم گفته هرگز نباید به طرف این خمینی و آدمهای خمینی نزدیک بشود.
در صورتی که خودشون تلاش میکردن با آقای خمینی ارتباط برقرار کنه.
بله از اون وقتی ارتباط دیگه کار از کار گذاشته بود.
بله.
این کار نمیتونستن بکنن.
بله.
عرض کنم به شما خب حالا این اگر اون زمان به اندازه قوام سلطنه از خود جربزو به خرج میداد یعنی عمل میکرد و بعدم به امریکایی ها میگم مساحت این بود چیکارش میکردن امریکایی ها؟ هیچ کار برای ازشون نمیامد که بکنم ممنونشان میشدم بعدم اون قرادوی هم در اون خاطراتی که منتشر کرده اگر مراجعه کنید میبینید که او هم میگوید که این دکتر بختیار به اونها گفته که همچه پیشنهادی رو دریافت کرده. بله اینطور.
در
این گفت خود کردن تقدیر نیست. هر چه شما فکر کنید تلاش بود لازم بوده بشود برای اینکه یک رهبری سیاسی معتقد به مردم سالاری در صحنه ایران سیاسی ایران حاضر باشه قبل از سقوط شاه در جریان سقوط شاه بعد از سقوط شاه بین الله فروگذار نشده متاسفانه گفته انسانهای هستن که در موقع اون کاری که باید بکنن نمی کنن فرصت هم به قول علی ابن ابی طالب بهترین دروزها بر او باد یک چیز بسیار فراری است اگر در دم نگیریتش مختنم نشماری از دست شما در می آید دیگه هم به دست نمی آید.
آیا شد درسته که اینجوری به نظر میاد که هرچی مثلا در پاریس اقامت ایشون بیشتر شد و آقایون روحانیون بیشتر در پاریس به ایشون پیوستند این رگه ها بیشتر خودشون نشون میداد و بعد که ایرون رفتیم یه بحثی در خدمت شما داشتیم که در این سیر تحول آدم ها تغییر که میکنن با نوع افرادی که دور و برشون جمع میشن یا هستن میشه تشخیص داد که در چه روندی دارن پیش میرن. در مورد آقای خمینی هم اینه شما احساس میکردین اون موقع در پاریس؟
احساس کنم به شما این در پایین آمدن از هواپیما احساس کردین نه در پاریس برای اینجا تا وقتی نگفتن شاه رفته ایشون مطمئن نبود که پیروزی حاصل میشود نتیجه حتی این روحانیون هم که میامدن اینجا اتفاقا پسر ایشون آقای احمد خمینی و داماد ایشون آقای اشراقی به من مراجعه کردن
بله.
از من از قول آقای خمینی از من خواستن گفتن که ایشون میگوین که شما این روحانیونی که آمدن اینجا مقدار دلالت کنید اینها رو وضعیت دنیا رو برای اینا تشریح کنید خالیشون کنید که وضعیت چجوریست ظاهرن اونجا به اصطلاح با این خط و رفت های مثلا میخواستن یه چیزایی رو به ایشون القا کنن که بعد با اون ترتیبات که گفتم در خور نمیدیده من میاد نهار هم دعوت کردم اینها رو به خانه
چیا بودن آقای مثلا؟
آقای منتظری بود آقای صدوقی بود آقای احمد خمینی بود آقای اشراقی بود و دو سه تای دیگه هم بودی الان اسامیشون آدم نیست
بله
آه؟ خواهد میگوید که 5 نفر دعوت داشتم 15 نفر آمده بودم.
خدمتتون سلام برسونید.
عرض کنم پس 15 نفر بودم. و وضعیت دنیا این که انقلاب، احتمال پیروزی، احتمال شکست، اهمیت بیان و راهنما این جذریتی در حفظ زمینه این آقای خمینی تمازیت بگه که بازتابی میتونه داشته باشه یک به یک برای اینا تشریح شد و اونها بعد هم از من تشکر کردن، گفتن که خیلی مثلا آقا رو راحت کردید شما.
آقای احمد آقا و آقای اشتاقی از شما تشکر.
بله. این که خودشون هم خیلی راضی شدن که ما این آقایان رو از واقعیت های دنیا آگاه کردیم. البته آقای منتظری این طور که بعد مدارک به وجود معلوم شد برای این آمده بود که آقای خمینی رو با شورای انقلاب مساعد کنه، ببخشید با شورای سلطنت مساعد کنه که آقایان بهشتی و همین هایی که الان حاکمن برزنجانی و خواهنه و موافقت کرده بودن، او هم آماده بود که ایشون رو قانه کند که این رو بپذیره. او رو هم ما مفقهت کردیم به این که نه، انقلاب الان بیشتر از اون پیش رفته که بشاید به اینجا برگشت. برگشتن اینجا یعنی که ما بپذیریم که انقلاب به دست خود بشکنیم، بعد که شکستیم دیگه این طرف سوار شما بیاده. این ها هم در این گفتگاه هم در این پاریس انجام گرفت.
برای فهمیدین که وقتی
بعد وقتی که وارد می شدیم به تهران اونجا صبح که وارد شدیم عرض کنم به شما، خب اونجا مسابقه بود که چی در کنار آقای خمینی قرار بگیره وقتی پیاده می شدم. حالا من که اهل این مسابقه نبودم، اون عقب ایستاده بودم ولی دیدم به این که این برادرشون مرحوم پسندیده یه طرف و مرحوم طهری یه طرف دیگه بقیه رو عقب دادن و ایشون و احمد آقا فرزن ستایی از پله ها شروع کردن به پایین رفتن. آقای زجاده هم خواست که زیر بغل ایشونو بگیره، دست پس داد و گفت نه اجاز نیست.
خود آقای خمینی؟
آها. این فکر اونجا به ذهن من آمد که یعنی اینجا دیدم به طبع معموریت روشن فکران تا این فالای این فاطله ها بوده، از اینجا این طبان میشه مال این آقایان شروع میشود و لحظه اونو بیشتر جمع کنیم. حالا اونجا یه دیدم اینه که وقتی وارد شدیم من تا حدود شاید یه هفته دو هفته یادم میسالم دردیش که ایشون رو ندیدم در اون مدرسه صنعتی به اصطلاح اون برنامه دولت جدید رو موضوع بحث قرار میدادیم در قلمروهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی. حدود 30 تا 50 زن وقت دانشجو شرکت میکردن در اون
در دانشگاه صنعتی شریف یا آریانه سابه.
بله
بله.
از کنان به شما یه ایزی نوهیشون آقای حسین خمینی آمد پیش من گفت که امان میفرمایم که آقای دانشجو از وقتی که آمدیم ایران دیگه ما رو رها کرده، اصلا احوال هم نمیپشته. بعدتن اینجا رو وارد شدیم اون روزی بود که مثلا این افسران ارتش از برابر او رجوع رفتن. بعد مردم من دیدم اون چیز این آقای خلخالی این دستمال میماله به این قبای آقای خمینی رو پس میکنه برای این جمعیت مثلا تبرک میکنم. بعد نشستیم و ایشون گفت که دیگه چطور احوال از من همین قصی شما این میتد بکنه ولش اونجا در خارج شما در ما دارد شده بودید، اینجا ما در شما دارد شدید و احوال به شما رد بخشید. و حالا که من میدونم میدونم که چیزی هم از دست ندادم که ما دیگه خدمت شما نرسیدم. گفت چطور؟ گفتم آقا این همه انقلاب و تازه این اداها که این قبل قبل شما دستمال مالیدن انداختن. گفت بگیم آقای خرخالی بگید این کارم نکنیم. گفتم خون شما چه نمیدید؟ بله این اولین دیدار ما این بحثم شد راجب این کارهای که حالا دیگه متاسفانه شده کارهای اصلی در اینجا شد.
بله
بله
خب اول شد قصدتون کردیم اجازه بدین که بحث رو با اون صحبتی که مطلبی که طرفم میدیم در سوال بنده اونو هفته دیگه ادامه بدیم و در رابطه با برخی تجربیات بعد از انقلاب در ایران هم در همین رابطه صحبت کنیم. خیلی سپاسگزارم. روز
شما
شب شما بخیر. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی صدر در رابطه با ادامه بحران هسته‌ای که رژیم حاکم بر ایران ایران را گرفتاران کرده و نیز در رابطه با تاریخ انقلاب توجه می فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.